دیوانه زدند یوسف فاطمه را، ننگ جهان زندان است. امشبی را شهدی در حرمش مهمان است، ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. او سلیمان زمان است که خاتم با اوست، سر آن جانی که شد رهزن آدم با اوست. نفس همت پاکان دو عالم با اوست، زخم شمشیر و سنم چیست که مرهم با اوست. پس چه رازی است که خنجر به گلو بران است؟ امشبی را شهدی در حرمش مهمان است، زهر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع.
رادیو گفتگو بروی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است. سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
شبیه او شبیه هشتم ابوالفضل العباس سلام بر حسین
حضرت عباس علیه السلام هم که دیگه تعزیهش بی نظیره و همچنین طولانی ترینه.
دکتر اردشیر صالح‌پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر
و پرچمداریه که تا لحظه آخر در خیمگاه کشید میده، به میدان سری میزنه، نعش‌ها رو میارن به طرف خیمگاه، نمیدونم، حتی در این تضییه شمر اماننامه میاره، چرا که یک نسبت دوری از طرف مادر با شمر نسبت دارن، برای همین این اماننامه رو در واقع حضرت عباس پاره میکنه و نمیپذیره هیچ وعده وعید و حکومتی رو از طرف یزید و گوش به فرمان امام حسین علیه السلام است که چشمانشون تیر میخوره و دوتا دستش قطع میشه و یک فضای تراژیک، یعنی ویژگی هایی که این تزیه داره اینه که نقش بچه خان بسیار پررنگه که حضرت سکینه باشه، لحظه وداع بسیار زیبایی دارن با حضرت سکینه و حضرت رقیه و همچنین یک لحظه بسیار نابی داره که زن خان باز در این تزیه برجسته است که حضرت زینب و حضرت عباسه و صحبت هایی که بین دو برادر میشه بسیار جذابه و در واقع تمام نسخه ها رو در این نسخه ما میتونیم نشانه هاشو ببینیم، شاهد باشیم.
حضرت زینب از قمر بنی هاشم می‌خواهد که پا به عرصه میدان نگذارد.
برادر هر کسی در سر ندارد، بود مرغی که بال و پر ندارد، برادر بهتر از صد تاج و تخت است، برادر از برای روز سخت است، امید زینب ابل فرد، سالار زینب ابل فرد، تا صاحب یه تو بودی من پر بنشین بودم، بعد از تو به غارت رفت مگر به سر زینب
شد فرات خجل و مغموم، اما خشمگین از دل کویر آرام می گذرد. او نیز تکلیف را می داند، باید صبوری پیشه کند.
شبیه خانی همواره به عنوان نمایشی افشاگرانه مطرح بوده در طول تاریخ.
آقای مجید امرایی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه.
به طوری که در دوران قاجار بعد از اینکه ناصرالدین شاه از سفر فرنگ به ایران بازگشت، پیشنهاد ساخت سالن‌هایی یا در واقع مکان‌هایی برای اجرای نمایش‌های ایرانی به در واقع معماران ویژه‌ای داد. از اون جمله معماری بود که به عنوان یکی از مدرسین مدرسه دارالفنون بود که به ایشون پیشنهاد ساختن تکیه دولت رو داد. تعزیه در طول تاریخ اوج و فرود بسیاری رو به خودش دیده. در زمان قاجار به اوج خود رسید، هم در شیوه اجرایی و هم در تکنیک و محتوا، اما بعدها با آمدن دولت پهلوی و رضاخان تعزیه ها و تعزیه خان ها به گوشه عزلت کشیده شدند، به طوری که حکومت رضاخانی از اجرای هر گونه تعزیه در هر مکانی جلوگیری کرد. اما این هنر ناب و برگرفته از هنر معنوی ایرانی هیچ وقت رو به فراموشی نرفت و بعد از اون دوباره مسیر تحولی خودش رو طی کرد. هرچند چه بسا اگر ما اجرای نمایش شبیه خانی رو به حال خودش وامی گذاشتیم، الان اینی نبود که در حال دیدن اون هستیم و درگیر شدن نمایش تعزیه در واقع به ابزار و ادوات مدرن امروزی، از جمله ابزار صوتی باعث شده که ما در تکنیک اجرایی کمی پسرفت داشته باشیم که جا داره پژوهشگران ما و در واقع مجریان نمایش‌های شبیه خانی به خود بیان و به پشت سر خود نگاه بکنند و دوباره این هنر ناب شیعی محور و هنر مذهبی رو به سمت اوج و نقطه شکوفایی خودش رهنمون بشن.
ابن سعد از امام حسین علیه السلام می‌خواهد برای رهایی از چنگال مشرکین چاره‌ای بیندیشد و مبارزی به میدان بفرستد.
به میدان نثار کن دخل خیام طاهره یکتم کنامه کن ای صد نعصم و نفقن حسب هر بکن بر عصم چسم لشکر اعتان ساره کن نصاره ای امیر نسام نسام دین بر نصم این سپاه پیاه سراحه کن خواهی اگر حساب سپاه سیاه به ما هم کربراتانو هم کربراتانو حساب از ستاره کن بر من نوشته است و بیت الله ده رأس حسین تو سینت دار الاماره کن هستی به دین و ملت و ایمان و دین طبیب هستی به دین و ملت و ایمان و دین طبیب بر دردهای عابد بیمار چاره کن ابی عبدالله نام تو ثبت کرد فدایی دبیر چرخ بر خیز و دفتر دگران پاره پاره کن بر کندباد دیده ی بدخواب روزگار حل هم مبارز حل هم مبارز ای خلف شیر کردگار.
مرا نام عباس شیراوژن است سر سرکشان در کمند من است
Jacob.
حضرت علی اکبر برای آوردن آب لب شط فرات می رود و با آب درد دل می کند.
ستاره امید من ابوالفضل.
دیدین تزیه بر یک سن یا صحنه مدور اجرا شده، میشه از این قالب خارج شد؟ میشه تزیه رو در یک صحنه غیر از صحنه مدور اجرا کرد؟
در صحنه چارگوش هم میشه، ولی باید تماشاگر دور تزیه باشه.
خانم لاله تقیان، مؤلف تئاتر و پژوهشگر.
اینجا اتفاق افتاده که حتی تزیه رو بردن رو صحنه تئاتر شهر اجرا کردن، ولی به نظر من این خرابکاری در تزیه است. تزیه باید شکل و چارچوب اصلش حفظ بشه. حتما باید حالا این سکو یا گرده یا چارگوشه که هر دوتاش هم معنی داره، بی خودی نیست که گرد و چارگوشه، باید دور تا دور تماشاگر باشن، برای اینکه دایره در مفاهیم نمادین و اساطیریش آسمان است و زمین، مربع هم زمین است، یعنی جهانه. به این دلیله که باید دورش باشن، چون شما یه ور دنیا نمیتونین باشین، تو خود دنیا باید باشین. این خیلی مسئله است. به این دلیل انتخاب شده که دور تا دور باشن، به این دلیل ساختار تکیه هستن منظم شده. خود ساخت مسجد و تکیه و این معماری اسلامی که اینقدر صحبتش هست، تمام اینا توش معنی داره. چرا حجره ها اینجوری ساخته شده، چرا نمیدونم ستون ها اینجوری میاد، اینا همه معنی داره. روی این مفاهیم تقریبا میتونم بگم خیلی کم کار شده، ولی معنی خوشو داره. حالا زیاد روش تحقیق نکردن دلیل نمیشه که ما ندید بگیریم. بله این حتما. بعد این بلندی سکو خودش معنی داره که چرا اینو بالاتر میگیرن، چرا اسب سوار دور این میچرخه، چرا بارگاه مثلا یزید میره اون طرف، فرض کنید که خیمه امام حسین میاد این طرف. اینا همه مفاهیمی است که تو تعزیه باید از لحاظ علمی دیده بشه و شکافته بشه. ببینید مردم عوام میپذیرن، برای اینکه تزیه رو دیدن، با تمام این عناصر آشنایی دارن، گیر نمی‌کنن جایی که فکر کنن حالا چرا این کاسه آب، من حتی دیدم دیوانه یه بار مصرف آوردن توش یه ذره آب ریختن، همه تماشاگران پذیرفتن که این فرات هیچ مشکلی برای اون تماشاگر عامی پیش نمیاره. ولی ما به هر حال موظفیم رو آیین هامون، رو سنت هامون، رو اونچه که براش ارزش قائلیم داریم باش زندگی می‌کنیم کار تحقیقی بکنیم. ما باید نگاه علمی هم به اینا بکنیم، ببینیم اینا چی ان، چرا اصلا مونده اینا. مثال هیچ دلیلی نداشته که در دوره رضا شاه که تزیه خانی ممنوع میشه، باز تزیه با همین قوت باقی بمونه. میتونه سراحتی هم از بین بره، اگه البته امروز تزیه خونه از بین نبره.
حضرت عباس علیه السلام دلیری علی اکبر را با نقاب بر چهره مورد آزمایش قرار می‌دهد.
تکبیر از کجا بود؟ کدامین دلاور است؟ بیشک صدای نوخط ناکامم اکبر است. او رفته در فرات و جو دارد از سبا، بندم به روی خیش در این نیمه شب نگام، بندم نگام در رخ و گیرم سر رهش، اینم چگونه است دلیری و جرات
اکبر دوارم. من اکبر دوارم و جدم پیامبرت، اخوه سمید نعره الله اکبرت، الله اکبر.
جان علی جان،
الله اکبر.
بار صدا تمو جان،
الله اکبر.
عباس به روی عصد بنشین و جدال اکبرت تماشا کن. ماشا الله جوان مردی نگر، غیرت ببین، همت تماشا کن. علی اکبر علی را زنده کرده اندر این میدان،
به مثل مولی گیشت نظر بر قتل اعدا کن.
مولا برادر جان کجایی؟
میدون که یکی از شخصیت هایی که خیلی مردم دوست دارم و بهش متوسل میشن اغلب شخصیت حضرت عباس.
استاد داوود فتحعلی بیگی، بازیگر و کارشناس هنرهای آیینی
که علمدار کربلا مشهوره، تا آخرین ساعت حضرت عباس میمونه همراه امام حسین، زمانی میرسه که دیگه کسی نمونده و اینجاست که تصمیم به میدان رفتن میگیره. البته روایت تعزیه این هست که حضرت به قصد جنگیدن نمیره، اولش به قصد آوردن آب میخواد بره به میدان، که خب حالا توی تعزیه یک روایت رقیه است، یک روایت سکینه است، که میاد مشک خالی آب رو میاره برای حضرت و میگه که بچه ها تشنن و شما سقای لب تشنگانی و به ما آب برسون. باز توی یک روایتی هست که دو برادر با هم میان جنگیدن، که امام میگه ای برادر جان علم کن استوار، این دوتا با هم میان بتونه برای جنگیدن که هوای همدیگر رو داشته باشن تا بتونه به اصطلاح حضرت عباس بره و مشک آبو پر کنه بیاره. تو بعضی از نمونه هم نه، تنها میاد و موکلین آب فرات رو پس میزنه، بعد یک گفتگوی با آب فرات داره. جالب اینجاست که در خیلی از مناطقی که این تعزیه خونده میشه، سر فرات بسیاری از علاقمندان و کسانی که معتقد هستن نظر دارن، حضوراتشون رو میارن میدن و از همون تشتی که آب ریختن توش به منزل آب فرات هست به عنوان تبرک میبرن و اینها همش به برکت اون روز و وجود مقدس حضرت عباس هست که و خیلی هم نتیجه میگیرن، یعنی با اتحاد کامل میان این کار رو میکنن. بعد حضرت بعد از اینکه با آب فرات و بیمهریاش و تشنگی فرزندان امام حسین گفتگو میکنه، مشک و پر میکنه، میاد وقتی راه میفته، حالا از اون طرف شمر دستور میده که چجوری راه های به صلاح عبور و فرار رو بر روی حضرت عباس ببندن. یه سفارهای خاصی میکنن، من ترکیش دیدم که تیر اندازار رو میگن یه طرف وایسن، نیز اندازار یک طرف وایسن، شمشیر بازار یه طرف. خلاصه تا اینکه این حضرت میاد مشک رو ببره، هجوم میارن، بار اول یک دستش رو میندازن، بار دوم یک دست دیگهش، بعد حضرت مشک رو به دندان میگیره. توی اینکه میخوان به مشک تیر بزنن، یکی از تیرها میخوره به چشم مبارکش، با وجود این مشک رو از دست میده. تا دیگه وقتی مشک رو تیر میزنن، این قطع امید می